من یه جوونم مثل سر با آرزوهایی رفیع، شورم مثل کوهی بلند، قلبم مثل دریا وسیع. شما این بده
عشق و جوانی سرمانه ما باید بسانی پیش بارم جوان امروز امید فردا امید مردم ایران زیبا.
به به ایران زیبا، تو الف بده.
آسمان چشم من آینه تو، من جوان و تو جوان از عشق مملو. شبکه جوان را عشق است.
سوال شما چیه؟
ببینم سوالت چیه؟
من چه میدونم آخه؟
هی بپا چوب خطت پر نشه.
آیکیو در رادیو
از تو یکی هیچی نگو که چوب خطت پر شده.
چرا میزنی؟
میخنده نخند.
چوب خط
بیشتر مسابقه داری شروع میشه.
پرواری چای بیار.
دیره.
چوب خط.
به 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 به، سلام علیکم، حال احوال شما چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ مزنه حالتون تو همین لحظه تو چه وضعیتی؟ اینو به ما بگید. ایشالله که مزنه حالتون کاملا مستقل از قیمت دلار و سکه این حرفا باشه. اینجا رادیو جوانه، اینم یک دانه مسابقه چوب خط جانه که ماشاءالله هزار ماشاءاللهش باشه، از هم دولت هم آزاده کلن، هیچ کاری هم با قیمت دلار و سکه اینا نداره و همچنان با مزنه 4 سال پیش داره کار خودشو پیش میبره. همینه که همیشه شنگوله. سری برام پیغون گذاشتن گفتن الف بب، حالا که شما مزنه همه چی دستتونه، تیم اقتصادی چوب خط رو بفرست بازار رو تنظیم بکنه دیگه. رو چشم دستور بده شما. فقط بگم ها، این تیم اقتصادی چوب خط نمیدونم چه جوری است که هر جا میرن بازار یا کساد میشه یا همه بیچاره میشن کلا. حالا اگه میخوای من بفرستم، بفرمایید. شرکت در مسابقه چوب خط پیمک بزنید به 3881. یه صفحه هم داریم، سری میرسی بدون دغدغه، بدون بوروکراسی اداری. بیا تو قسمت خصوصیش بگو برای شرکت در مسابقه. دنگو آندرلاین دونگ بفرمایید.
هورا هورا یا هورا
اومدن اومدن
هورا هورا یا هورا اسپانسر میآید.
هورا هورا
اسپانسر میآید. بیا 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 دو در دو داره اسپانسر میآید.
بله اونم چه اسپانسری. کلاب الف این دفعه دیگه هرچی خودمون صلاح بدونی.
نه بابا حرف نزن، ببینم نیم وجبی. تا من حامی مالی رو نبینم نپسندم. مگه میشه؟ مگه همچین چیزی داریم ما؟ حالا کی هست این حامی مالی که اینطوری براش داری دامبل دیمبل را میندازی، هاوری هاور را میندازی ها؟
بذارید من الان معرفیش میکنم.
بگو.
میکروفونه کن. یک دسته یک دسته. اهم. قابل توجه تالار دارن، باغ تالار دارن و مجالس عروسی گردانان. میگم
خب.
زین پس گرم کردن مجالس خود را به ما، یعنی چیز، به اسپانسر ما بسپارید.
لیدیز اند جنتلمن، مجالس شما را این اسپانسره جوری گرم میکنه که همه وسط باشن، کمتر از ترابلن شباش نپاشن.
سر را کنار برید، دومات میخواد شباش بده.
بایسا بایسا بایسا
بایسا
ببینم
مهموناش بده.
شباش
شباش شباش شباش نکن، بار بشین اون گوشه ببینم. چش بازار رو در آوردیم با این اسپانسر پیدا کردنتون، این که خیلی جلفه که. بگیم چی؟ بگیم حامی مالی چوبخط کیه؟ مجلس گرم کنه؟ حالا این کی هست؟
قریبه نیست، خودیه. معرفی میکنم، خالتور نواز اعظم، دفع نواز جفن، ترانسپورتیشن.
بله خواهش میکنم، خیلی ممنون. هی الفه، هیچ وقت فکرشم میکردی من یه روز اسپانسر چوبخط در پیت بشم؟
اصلا
جناب هی الفه، اسپانسر بیخ کوچکولاخمون بوده ها. وقت ما در به در دنبال یک دونه حامی مالی میگشتیم.
بشین بینیم بابا. چوب خط یعنی اینقدر به فلاکت و بدبختی افتاده تو سرش خورده که بی صاحب شده که این دب نواز جفنگ به شامی مالیش لازم نکرده. عمرم هم بذارم همچین کاری بکنه. برو.
چرا؟
من میرم تو مجالس مردم میزنم و میخونم و پول میگیرم، درصد شما هم میدم دیگه.
خوبه دیگه، فقط کافیه توی برنامه چند بار تبلیغش رو کنی.
باشه.
لیدیز اند جنتلمن، مجلس گرمکن تضمینی، ارسال رایگان به همه نقاط کشور.
ساده ای.
آره هی الف قبول کن دیگه.
نمیخوام.
الانم فصل عروسی مشتری زیاده ها. باشه جناب هی الف.
نه خیر نباشه. مگه ما مجلس گرم کنی چقدر در میاد که حالا این بخواد بیاد حامی مالی ما هم بشه؟ تازه آبروی ما هم ببره، حیثیت برمون نذاره. عمرم بذارم نمیشه. همین مونده بگن حامی مالیشون چقدر جلف و درپیته.
بابا تو چی ازت کم میشه؟ تو
خیلی
کاره یاقه. من از هنر خودم خرج میکنم. دو در دو
خرج نکن. مسابقمون درپیت، اسپانسرمون هم درپیت، همه چیمون به همه چیمون میاد.
باشه الفه.
نه.
باشه
نباشه.
نه. بگو باشه.
نه خیر نباشه. من وقتی گفتم نباشه یعنی نباشه دیگه. مسابقه وزین چوبخط حامی مالیش هم باید وزین باشه، نه یکی مثل این آبروی ما رو ببره خالتور نواز جلف.
از این بهتر گیرمون نمیاد.
نمیخوام.
بگو باشه. دو در دو.
بگه باشه.
بابا صد بار گفتم میگم نباشه، تو چطوری حرف منو میگی باشه تبدیل به باشه میکنی؟ حرف نزار تو دهن من. بشین. خیلی خوب، بریم سراغ شرکت کننده ها، مسابقه رو شروع بکنیم. خانم ناهید محمدی 43 ساله، دیپلم از بوشهر. سلام علیکم.
سلام.
حال شما چطوره؟
خوبم ممنون.
آماده این برای مسابقه؟
بله.
بسیار خوب. بوشهر همچنان گرم؟
بله.
کی خنک میشه؟ تو دیما؟
من الان بوشهرش نیستم ولی آذر خوب هست.
الان بوشهر نیستین، کجایی؟
کرج.
کرج هستی؟ حالا ساکن کرجی، متولد بوشه؟
بله.
دلتون برای بوشهر تنگ نمیشه؟
چرا، خیلی.
مگه میشه تنگ نشه برای خونه زندگی، برای خانواده، برای فامیل؟
بله.
انشالله که خیلی زود برید.
متشکرم.
ارادت. آقای علی اکبر خاکساران، دیپلم از مشهد. سلام علیکم.
سلام آقای اسماعیل. خوبی؟
علی جان چطوری؟
مخلصم، زنده باشی، سلامت.
آماده ای؟
بدات بشم؟ آره آماده.
بسیار خوب، قانون مسابقه رو میگم، شروع میکنیم. هر کسی به سوال خودش جواب بده یک امتیاز، بغلی جواب بده نصفش نیم امتیاز. تو کمتر از 10-12 ثانیه ایشالله جواب میدین، پر انرژی و سرحال و سرزنده باشید، رو 4.5 امتیاز جایزه رو گرفتین. حالا شروع کنیم؟
انشالله
شروع میکنیم. خانم محمدی.
بله.
مضاف دقرنوش ترانسپورتیشن.
دقرنوش.
استاد دقرنوش بفرمایید.
بله استاد دقرنوش، عرض کنم که تیمور لنگ، بزرگترین فاتح قرن 14 میلادی، در حمله به هند کلی جواهرات با خودش به غنیمت میاره. یکیش یه یاقوت سرخی بود که دست هر پادشاهی میافتاد فرتی اسم خودش رو روش حک میکرد. روی این یاقوته اسم 6 پادشاه از تیمور تا اکبرشاه و جهانگیرشاه هندی حک شده.
این یاقوت بوده یا دفترچه یادداشت بوده؟ هر پادشاهی زودی اسم خودش رو یاقوت میداده حک بکنن، بعد بگه این مال منه.
اما یاقوته خیلی دست به دست میشه تا میرسه به شاه عباس اول. اونم بعد یه مدت میبخشتش به شاه جهانگیر، امپراتور هند.
شاه عباس اگه الان بود کاردم به کسی نمیداد، چه برسه به یاقوت.
اصلا اون موقع جواهرات فت و فراوون بوده، حالا یاقوت دوباره برمیگرده به همون جایی که ازش آورده شده بود، یعنی هند.
بله، اما نادرشاه در حمله به هند دوباره این یاقوتو به همراه الماس کوهنور به غنیمت میگیره.
خب
بعدش میفته به دست افغانها، اونا هم میدنش به پادشاه هند، اونا هم میبخشتش به ملکه بریتانیا.
این یاقوته مثل ساعت دیواری های ما میمونه که به عنوان کادو تو کل فامیل دست به دست میشد، آخر سرم برمیگشت دست صاحب اصلی.
آفرین آفرین، درست گفتی. حالا این یاقوت بالاخره کجاست؟ اینو به ما بگو.
الان تو موزه جواهرات سلطنتی بریتانیاست. اما جواهرشناسا بعد از آزمایش فهمیدن که این اصلا یاقوت نیست، که لعل سرخه. سومین لعل سرخ جهانه که به همون شکل تراش نخورده باقی مونده.
حالا سوالو بگو.
خب حالا شما شرکت کننده جان بفرمایید، این یاقوت یا لعل سرخ به چه نامی در دنیا معروفه؟
خب
گزینه ها رو گوش کنید. الف، یاقوت سرخ نادر. ب، یاقوت سرخ عباسی. جیم، یاقوت سرخ تیمور. و دال، یاقوت سرخ جهانگیری. کدومشه؟
کدوم میشه؟
یاقوت سرخ تیمور.
یاقوت سرخ تیمور؟
بله.
مطمئنی؟
بله، فکر میکنم.
فکر
بله.
میکنی الان انتخاب آخر شما یاقوت سرخ تیمور است؟
بله.
باری کلا تشویقش کنید. آفرین.
یاقوت سرخ تیمور.
بله.
بیا او.
بیا. دونه 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 یه مسابقه تو رادیو جوونه، یه سوالایی میپرسه که عمر کرده و دیوونه. دونه 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 دونه.
خیلی خوب. علی جان.
جان دست من.
داداش من سوال میکنم.
بفرمایید.
برادر کدام عضو بدن به مغز دوم معروفه؟ پا، روده، قلب، کبد. بهش میگن مغز دوم.
کدام
عضو بدن به مغز دوم معروفه؟ پا، روده، قلب، کبد.
فکر میکنم روده باشه.
روده؟
یه راهنمایی اگه داره بکنیم که فکر کنم روده باشه.
9 متر برم و بیام راهنمایی کنم؟ روده؟
فکر کنم، آره انشالله.
دیگه فکر کنی؟
بگم انشالله درسته پس.
باری که الله تشویقش کنی.
حالا اومدم سر کوچه‌تون، در خونت تو خونه نبچی. آن یکی چی؟ این کوچه تنگه، بله رومات قشنگ، آن یکی چی؟
دسته.
آقا اصلا ولش کن، یه تشویق ساده. احسن، آفرین.
آفرین، خیلی خوب. دقت کن، نقش روده در سلامت روان ما بسیار مهم و برخی مواقع حتی از مغز هم مؤثرتره. به همین دلیل به روده مغز دوم گفته میشه. اما سوال خانم محمدی، آمده ای خانم؟
بله.
دقت کنید، لقب کشور سریلانکا چیه؟ یک چکمه نپال، دو سبد بنگلادش، سه اشک هند، چهار تاج لاوس. کدوم؟
سبد بنگلادش.
مطمئنی؟ کشور سریلانکا میگن سبد بنگلادش؟ چکمه نپال، سبد بنگلادش، اشک هند، تاج لاوس. کدوم؟ با دو.
اولی
چکمه نپال؟
بله.
تو صداتون یه بغضی هست.
نه
نیست پس؟
نه
خیال ما راحت؟
بله.
خب پس مجموعه چوب خط خیالش راحت باشه، در صدای شما بغضی نیست.
نه
خب پس نیست دیگه. کدوم میشه؟ کدوم گزینه؟
چکمه نپال.
چکمه نپال تمام؟
بله.
علی چی میگه؟
فدات بشم با این راهنمایی ها. اشک هندوستان درست.
اشک هندوستان، باریکالله تشویق.
وقتی از هندو با ماشین بنز اومدم و انقدر بودم و انقدر شدم، مرگ من بگو این دفعه بده؟
خیلی بده.
ته الفه
دشمنته.
دو در دوه
چی چی رو میخواد؟
دبه رو میخواد.
عمرن
دبه رو میخواد. میخوام نخواد و سر به تنش نباشه.
بی ادب.
نه بباشه.
ببین چقدر بی تربیت، این میگه اونم یاد میگیره باش همراهی میکنه. خانم محمدی.
بله.
هی میگم بغض داری بغض داری. دو ساعت تکرار کردم راهنمایی بود، علی از رو هوا زد راهنمایی رو. آخ آخ آخ. خیلی خوب. علی آقا.
جان.
دبه نواز سوال بکنه.
صد درصد.
بفرمایید دبه نواز.
سلام شرکت کننده متخصص، نباشید. پدر و مادر خواستگاری ایران ازتون سوال میپرسه. عرض کنم که با سر و حال دست جمعی من و مامانم اینا رفته بودیم به اردکان یزد جهت یتا فقر خواستگاری. از همون اولم برای اینکه توقع زیادی مثل خونه و ماشین و درآمد آنچنانی ازم نداشته باشن، یه مثالی زدم که دهن همشون بسته شد.
جدی؟ آخه تو که به خونه و ماشین و چه میدونم درآمد و اینا میگی توقع زیادی، چرا پا میشی میری خواستگاری؟ اینا وظیفه داماده.
تو که خرد از پل گذشته داری این حرفا رو میزنی. اما من هنوز خرم اول پله. حالا ببین چه مثالی زدم، گوش کن. گفتم پدر زن آینده، من عین اون کبیری هستم که تو 40 کیلومتری شهر اردکانه به شکل نعل اسبه، در داخل قوس درونیشم یه کوه با ارتفاع 2050 متر قرار گرفته و چون ارتفاع مناطق اطرافش بیشتره، تمام سیلاب‌های سطحی میان میریزن تو این کبیره و تبدیلش کردن به نمکزار و باتلاق. به خاطر شوری خاکش هیچ پوشش گیاهی و جانوری هم نداره. تازه یه حفره‌های عمیقی هم توش ایجاد شده که اگه حواست نباشه میافتی توش. غروب به بعدم اونجا بادای شدیدی میوزه، واسه همین برای اقامت شبانه کویر نوردا مناسب نیست، اما از بزرگترین کویرهای یزده. منم اینه و این کویر خشک و بی هیچی هستن، هیچی ندارم.
واقعا نداری؟ چه با افتخارم خودشو اینه یه کویر خشک و برهوت معرفی میکنه. انتظار داشتی بابای عروس هم بهت بگی حالا که هیچی نداری بی دومادم شو؟
بله پس چی؟ داشت قبول میکرد. گفت ببین قازقلنگ، من این کویر رو بهتر از تو میشناسم، تو حاشیه‌اش پوشش گیاهی و جانوری وجود داره. گفتم شرمنده، من حتی حاشیه نشینم نیستم.
چرا؟
حالا شما بفرمایید نام این کویر که در 40 کیلومتری اردکانه چیه؟ گزینم دارم.
بگو.
الف کویر سیاه کوه، ب کویر کوه ریگ، جیم کویر شیر کوه، دال کویر کنج کوه.
کدوم میشه؟
من اینو رفتم آقای اسماعیل پور، واقعا ترسناک شواش، فکر کنم سیاکو درست.
سیاکو؟
بله.
رفتی ترسیدی یا لرزیدی؟
اصلا اینقدر ترسناک بود که حد نداشت.
باری که الله تشویقش کنی.
بله کبیر سیاکو، بهش کویر عقده هم میگن. حالا یه کویری بیا.
او بیا.
کویرم یه کویر خشک و تنها، کویر هم صحبتش باد و سرابه، کویر رویای دریا تو سرش نیست، پای قسم بشین حالم خرابه. بره دابس دابس دابس، بیا با هم بریم کویر توهی توهی.
بسه بسه، پررو شدش، یه ذره میخندم دوم در میاره. خانم محمدی؟
بله.
نوبت مضاف سوال بکنه؟
بله.
بفرمایید مضاف.
بله مضاف جان سوال میپرسه؟ خب جونم براتون، مگه از آبادان اومدم سمت تهران؟
دیگه
از آبادان اومدم سمت تهران.
یاد گره
وای بس دیگه جفنگا. ارومیت بیه پایین، بیه پایین، جف خراب شد.
ببین ببین ترانسپورتشه، من اگه تو رو به کمیته انضباطی چوبخط معرفی نکردم.
نه بابا.
نه ببه، حالا ببین آره ببه، تو هم دوم در آوردی آمازاف، سوال تو بپرس ببینم تقلید اینو میکنه.
بله سای، آبادانیه های جان یه غذای ساده خوشمزهی دارن که ترکیب نخود پخته و زردچوبه و فلفل فراوونه. خب. خصوص عصرهای زمستون خیلی میچسبه، اما اسم این غذای هیچ ربطی به موادش نداره، بهش لبلبو هم میگن.
چرا؟
چون از بس که تونده لبو میسوزونه. خب حالا شما شرکت کننده جان بفرمایید اسم این غذای تند و سریع آبادانیا چیه؟
آها بیا
از آبادان آم گذیرم دارم. گذینش الف آبچلو، گذینش ب آبجوجه، گذینش جیم قلماب و گذینش دال مغزاب. کدومشه؟
کدوم میشه؟
آبجوجه.
آبجوشه؟
بله.
اینقدر با اطمینان؟
فکر میکنم.
تمام؟
بله.
درست فکر میکنی؟ تشویقش کنی؟
بله آفرین، درسته آبجوشه. حالا از آبادان اومدم سمت تهران.
آبیا از آبادان اومدم سمت تهران.
دیگه این خط میده اون میخونه.
دلم تو خط رو میخواد نزم باز.
بیا جلو.
حالا برعکس.
آبادان برزیله، آبادان برزیله، وای دلم درگیره، آبادان برزیله، همه میدونن غما تو آبادان تعطیله.
خیلی خوب.
آبادان برزیله، صنعت نفت برزیله،
یکی نه برق بکشه.
برزیله، صنعت نفت برزیله،
برزیله. خانم محمدی؟
بله.
یک امتیاز گرفتی. علی آقا
جان.
داداش یکی از مهمترین بیماری های گندم، خب، توسط نوعی قارچ به وجود میاد. از علائم این بیماری تشکیل حفره های قرمز یا سیاه در سطح ساقه، برگ و غلاف از علائم این بیماری هستند. این بیماری گندم چه نام دارد؟ یک سیاهک ناقص، دو پاخوره گندم، سه سنه گندم، چهار زنگ گندم. کدوم؟
یه بار دیگه میگی؟ من
سیاهک ناقص، پاخوره گندم، سنه گندم، زنگ گندم.
سیاهک گندم، فکر میکنم سیاهک گندم.
سیاهک ناقص، اون سیاهک ناقص.
فکر فکر کنم آره.
تمام.
یه بار دیگه بگو.
داداش سیاهک ناقص داریم، پاخوره گندم داریم، سنه گندم داریم، زنگ گندم داریم.
سیاهک
تمام.
ایشالله.
تمام. خانم محمدی چی میشه؟
نه
تمام ببین تمام شد.
نه نرفتی هنوز دیگه.
داداش بگو بگو.
یه راهنمایی بهم بگو تا
تو منو برگردوندی این همه را که راهنماییت کنم.
آخه خب خیلی چیز گفتی.
نه الان تو جیغ زدی برای راه، من فکر میخوای جوابو بگی.
من قربونت برم.
نه کاری نداری، من باید برم اون ور. کاری نداری، خدافظ. آره فعلا بگو من دارم میام.
خب دیگه بگو.
سیاهک ناقص، پاخوره گندم، سنه گندم، زنگ گندم.
ولش کن، پاخوره گندم.
پاخوره گندم؟
آره دیگه.
خوشتی خودتو. خانم محمدی کدوم میشه؟
وای نشه.
کدوم؟
من نشینم، میشه
سوالم بگم؟
بله.
خانم، یکی از مهمترین بیماری های گندم توسط نوع قارچ به وجود میاد. از علائم این بیماری تشکیل حفره های قرمز یا سیاه در سطح ساق برگ و غلاف از علائم بیماریه. خب این بیماری گندم چه نام دارد؟ سیاهک ناقص، پاخوره گندم، سنه گندم، زنگ گندم.
سیاهک ناقص.
سیاهک ناقص؟
بله.
تمام؟
بله.
زنگ گندم درسته.
آخ
تو اینو میدونستی؟
نه دیگه بد شد
آره. خانم محمدی
بله.
سوال چهارم، دب نواز سوال بکنه.
بفرمایید
دب نواز.
سلام شرکت کننده محترم، خسته نباشید. گادفادر خواستگاری ایران ازتون سوال میپرسه.
بله.
عرض کنم که پارسال بهار دست جمعی من و مامانم اینا رفته بودیم به شوش در 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 جهت چی؟ در 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 جهت یک فروند خواستگاری. و علارغم این که به خانواده عروس گفتم که من میتونم تو تهران یه خونه دو طبقه زیر همکف بله دو طبقه زیر همکف اجاره کنم، بازم قانع نشدن. من دیگه باید چه گل و کزی بخورم، چه غلط، چه خاکی به سرم بریزم که قانع بشن اینا.
دو طبقه زیر همکف که میشه پارکینگ.
پارکینگ که خوبه، میشه زیر پارکینگ. مگه میشه اونجا زندگی کرد؟ تازه میگی چرا قانع نشدن؟
خانواده عروس هم این شما بودن دیگه، از این حرفای غیر کارشناسی میزدن.
تو کارشناسی.
البته منم کارشناسانه جوابشون رو بهشون دادم، گفتم تو همین بافت قدیمی شوشتر در کنار سازه‌های آبی یه خونه تاریخی هست متعلق به دوره قاجار، 180 متره. ورودی این خونه زیباترین تزئینات آجری رو در میون خونه های تاریخی شوشتر داره. بعد از ورودی هم هشتی و حیات و ایوانا و اتاقا قرار گرفتن. این خونه سه طبقه است که دو طبقهش در زیر زمینه، یه طبقهش همکفه. چطور میشه اینا دو طبقه زیر همکف زندگی میکردن؟ تو تهران نمیشه؟ که پدر عروس گفت شیرین عقل، این جزء معماری بافت قدیم و تاریخی شوشتره که خونه ها رو یکی دو طبقه زیر زمین می ساختن تا از گرمای شدید هوا در امان باشن. این فضاها خنک بوده اون موقع، که البته من قانع نشدم و یه موز برداشتم و رفتم.
خیلی رود زیاده، پر روی کلن
عفت ازم بابا. حالا شما شرکت کننده محترم بفرمایید نام این خانه تاریخی شوشتر چیه؟ گزینم دارم: الف خانه قصاب نژاد، ب خانه کجباف، جیم خانه لال فروش، دال خانه مصطفی.
کدوم میشه؟
آخری.
مصطفی؟
بله.
مطمئنی؟
فکر میکنم.
بار چی به منزل نمیرسه؟ یه وقتایی قصاب نژاد، کجباف، لال فروش، مصطفی.
کجباف.
نه بابا آفرین، تشویقش کنی.
بله خانه تاریخی کجباف در شوشتر. یه عمارت من بسازم با خشت و گل رو سکا، جانم با خشت و گل رو سکا. بس دیگه، سوال وقت نداریم.
خیلی خوب علی جان.
جان
نوبت دقرنوشه.
بفرمایید
استاد دقرنوش.
بله استاد دقرنوش، عرض کنم که در تاریخ ایران همیشه تشکیلاتی بودن که مسئول تامین امنیت راه‌ها، جاده‌ها، مسافرها، بازرگان‌ها و قافله‌ها بودن.
کاروانسرا و چاپارخونه‌ها هم از این تشکیلات بین راه بودن دیگه. البته اینا بیشتر برای استراحت و پیام رسانی بودن و بعداً نظمی و داروغ مسئولیت امنیت راه‌ها رو گرفتن.
بله، سنگ بنای پلیس راه برمی‌گرده به همینا. حتی در دوره قاجار یه اداره‌ای هم براشون تشکیل میشه که تا سال 1301 همچنان فعال بود.
خب.
البته اینا تا وقتی که تامین میشدن کارشون رو خوب انجام میدادن، اما همچین که دیر مواجیبشون کم یا قطع میشد، خودشون باعث ناامنی جاده ها میشدن. بله،
یعنی خودشون میشدن یه پا راهزن و کاروانا رو لخ میکردن.
اینو چه وارده.
خب
حالا شما شرکت کننده جان بفرمایید به این تشکیلاتی که کارشون تامین امنیت راه ها بود چی گفته میشد؟ این اصطلاح اولین بار در دوره صفویه به کار رفت.
بله.
گزینه‌ها رو گوش کنید.
بگو.
الف یلدار، ب قرسوران، جیم سورباش و دال یلکی. کدومشه؟
کدوم میشه؟
من که این دفعه درست گفته باشم فکر کنم قرسوران باشه.
قرسوران؟
آره.
تمام برادر.
خونده بودم یه جا دیگه. آره تمام، اوکی.
باریکلا درسته تشویق.
بله آفرین، درسته. میگفتن قرسوران یعنی سیاهی رونده. یه کلمه ترکیه. حالا این چه شهریه؟ بیا او.
این شهر که میگن همینه ماشاءالله.
ماشاءالله.
داروغش کجاست کی میدونه والا. هر کی به هر کیه به پا نیفتی. عجب بعض قاراش میمیشیه والا. عجب بعض قاراش میمیشیه والا.
خیلی خوب خانم محمدی.
بله.
سوال آخر، بقیه این ضرب المثل رو کامل بکنید. بزغاله که عجلش برسه، یک به گرگ پناه میبره، دو زنگوله به دمش میبنده، سه نون چوپون رو میخوره، چهار تو آغل بند نمیشه. بزغاله که عجلش میخوره. برسه کدوم؟
نون چوپون رو میخوره.
مطمئنی؟
فکر میکنم.
نه اطلاعات عمومی خوبه، یه دونه رو از دست دادی متاسفانه. باری که الان نون چوپون رو میخوره تشویق.
بیا
امشو شو شلی تکیه نونه. امشو شو 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 شو
خیلی خب پس چی شد؟ بزغاله که عجلش برسه نون چوپونو میخوره. حالا آقای علی اکبر خاکداران.
آره فداد بشم
داداش. جوان. من سوال میکنم
آقای اسماعیل پور، خواهشم دیگه این دفعه باید منو راهنمایی کنی.
سوال آخر که اصلا راهنمایی نداری
بابا. اصلا راهنمایی صفت و صفت نداشت
داداش. راهنمایی اونور بود، میومد اینور میگفتی باریکلا، راهنمایی سری میگفتی. من حافظم قویه برادر.
بابا اون که فقط حالا بپرس ایشالله خیر.
حالا چی؟ خب آقا یکی از خطاهای شناختیست، یه خطای شناختیه که افراد بر اساس اطلاعات اولیه به سرعت تصمیم میگیرن و یا قضاوت میکنن. مثلا از یه تخفیف عالی خوششون میاد، خب بعد میفهمن که همون قیمت کالا تو بازار کمتر از قیمت تخفیف خورده اون بوده. یک، خطای لنگر انداختن. دو، خطای بره شدن. سه، خطای سود کردن. چهار، خطای بالون سواری. کدوم خطا؟
چی
صف شد داداش؟ این اصلا برای جایزه است.
یه بار دیگه گزینه ها رو بهم میگی؟
خطای لنگر انداختن، خطای بره شدن، خطای سود کردن، خطای بالون سواری. کدوم خطا؟
بره شدن رو بگم. ولی یک راهنمایی بکن تو رو خدا.
ببین یه راهنمایی بکنم. آره. مثلا یه کالایی رو میگن تعرفش 98%. خب؟
آره. خب
بعد چند وقت 30% فلانه، ولی شما اونو باور کردی. ولی اومد این طرف دیگه فایده ای هم نداره. آره آره آره
آره,
آره خیلی خاله بگو.
حالا یه بار دیگه گزینه ها رو بگو.
خطای لنگر انداختن، خطای بره شدن، خطای سود کردن، خطای بالون سواری.
بره شدن، سود کردن، لنگر انداختن، لنگر، اون یکی دیگه چی بود؟
بالون سواری. ببین میدونی چرا راهنمایی نمی کنم؟ تو 3.5 امتیاز داری، جواب بدی میشی 4.5 جایزه میگیری. اگه جواب ندی خانم محمدی جواب بده جایزه میگیره. پس چون شانس جایزه داره من نمیتونم راهنمایی کنم.
بابا حالا یک نگاه بین بالون سواری و 1.4 گیرم.
گیری؟
اون که گفتی کالای 98% و 30% و اینا.
اصلا تو اونو ول کن آقا، از یه تخفیفی رفتی یه جای تخفیف گرفتی، گفتی واو باورم نمیشه دم شما گرم چه تخفیفی، بعد میای بیرون مغازه بغلی میگی کمتر از این بوده. این خطای شناختیه.
پس لنگر انداختم.
لنگر انداختم پس... تمام.
بگو دیگه. آره همینو بگو پس ایشالله.
اشتباه گفتی.
نه تو رو خدا.
درست گفتی، سکته نکن. درست گفتی، تشویقش کنید. باریکلا.
ماشاءالله.
ماشاءالله.
هزار ماشاءالله.
ترانسپورتیشن هم که خیلی باحالی. آها. خیلی باحالی. عربی ها خیلی باحالی.
خیلی خوب. خیلی خوب.
واقعا دوست دارم. خدا
من کوچیکتم. جوابم نمیدادی همینو میگفتی؟
نه به خدا، اصلا کلا همیشه دوست دارم.
من کوچیکتم. زنده باشی. آقا در خطای لنگر اندازی یا لنگر اندازی، ذهن انسان به یک موضوع لنگر میاندازد و اون موضوع در تمام فرایند تصمیم گیری تاثیرگذار است. آقای علی اکبر خاکساران.
جا جان
4.5 امتیاز جایزه گرفتی، مبارکت باشه.
فدات بشم مرسی.
زنده باشین. کاری نداری؟
تشکر میتونم بکنم حالا از خانومم؟
بله بفرمایید، از خانومتون خاندان اینوری اونوری میتونید.
آره از سید عاطف عادلی واقعا تشکر میکنم، چون واقعا پشتم بوده، همیشه هوامو داشت.
خدا حفظتون بکنه، خدا حفظشون بکنه.
قربونت،
زنده باشی. یا علی، خداحافظ. خدا
مرسی. خدا
خانم محمدی،
بله،
خیلی خوب جواب دادی اون نیم امتیاز فرید.
بله
حقت، یه بار دیگه شرکت کنی.
متشکرم.
کاری ندارین؟
نه.
الان ناراحتین؟
نه.
بغض ندارین؟
نه.
سر همون بغضه گیر کردی ها؟
نه.
همون بغضه رو اگه جواب میدادی جایزه رو گرفته بودی. اشک هندو نشد. اشکال بله. نداره. مخلصیم. خداحافظ. خداحافظ. هر روز سر ساعت 14 چوب خط بشنوید. خداحافظ.